بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل على محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیه. حدیث امروز از احادیثی است که مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه در جلد 77 در بهار صفحه 177 مطرح فرمودن. یکی از یاران بزرگوار حضرت رسول مکرم اسلام صلوات الله و سلام علیه جناب ابو سعید خدری نقل میکنه، ان ابی سعید الخدری قال خطبنا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت در یکی از خطبه هاشون این گونه بیان فرمودن که لا عیشه الا لعالم ناطق او مستمع، و خیلی تعبیر عجیبی است که حضرت فرمودن در یکی از سخنرانی ها و سخنهاشون که سخن می گفتن فرمودن زندگی و معیشت نه برای عالم ناطق و نه برای مستمع شنوا و تشنه نیست. و بعد حضرت شروع کردن به بیان کردن که فرمودن شما ایها الناس انکم فی زمان هدنه، شما در زمان آرامش هستی، و ان السیر بکم سری، زمان زود میگذره. واقعا ما الان چقدر زود زمان میگذشت، ماه مبارک رمضان چقدر زود گذشت، ایام چقدر زود میگذره. و قد رأیتم اللیل و النهار کیف یبلیان، چطوری میبینید که شب و روز چگونه میگذرد، شب میاد میگذره، روز میاد، روز میگذره، شب میاد. کیف یبلیان کل جدیدن و یقربان کل بعیدن، هر جدیدی رو کهنه میکنه، هر نوی رو کهنه میکنه، هر دوری رو نزدیک میکنه. و یعتیان به کل موعوده، هر وعده‌ای که داده بشه زمان سریع اون وعده رو محقق میکنه میرسه. بعد در اینجا جناب ابو سعید میگه که صحابی دیگر جناب مقداد، فقال له المقداد، جناب مقداد از رسول مکرم اسلام سوال کردند که همین سوال هاست که الان علم رو نگه داشته، یا نبی الله و مل هدنه، هدنه چیه؟ دوره آرامش و مهلت و فرصت چیه که شما فرمودید الان ما در زمان فرصتی، در زمان فرصتی. فقال علیه الصلاه و السلام، این خیلی عجیبه، یعنی یکی از احادیثی است که کاملا مسیر مدیریت زمان و سیر و سلوک انسان رو مشخص کرده. فقال دارو بلاء و انقطاع، ما الان در دنیا و زمانی هستیم که دار بلا و انقطاعه، مرتب درش مصیبته، مرتب درش انقطاعه. خیلی تعبیر عجیبه. دو تا صفت آقا رسول الله برای دنیا آوردن، دار و بلا و دار و انقطاع. این خیلی دو تا صفت عجیبی است. بله، یک کسی آمد محضر حضرت امام صادق علیه السلام، گفت یا ابن رسول الله، من چه کنم که در دنیا راحت باشم؟ حضرت تبسمی فرمودن برو، در دنیا راحتی آفریده نشده، راحتی در جای دیگر است. دار بلاست، دار انقطاعه. بعد حضرت فرمودند در این دار بلا و دار انقطاع، فاذا التبست علیکم الامور، وقتی که کارها بر شما مشتبه شد، که قطع اللیل المظلم، همانند شب تیره و تار، فعلیکم بالقرآن، دریابید قرآن را. خاطر شریفتون هست در همین بحث تفسیر داشتیم که قرآن فرقان است، یعنی فارق بین حق و باطله، فارق بین همه حکایت ها و داستان ها و فتنه ها. انسان را می تواند از فتنه ها برون ببره. حضرت فرمودن فعلیکم بالقرآن، شما برید به سراغ قرآن. فانه شافع مشفع، شفاعتش پذیرفته شده است. و صادق مصدق، و یک صادقی است که صدقش پذیرفته شده. و من جعله امامه قاده الی الجنه، کسی که قرآن رو جلوی خودش قرار بذاره و جلودار خودش قرار بده و به قرآن اقتدا بکنه، قاده الی الجنه، او رو به بهش میبره. و خدای نخواسته من جعله خلفه ساقه الی النار، کسی که این قرآن رو پشت سر خودش بگذاره، خدای نخواسته این با آتش دوزخ گرفتار میشه. ما الان به تعبیر تشبیه‌های خوب، ما الان در حال حرکت و سیر و سلوک هستیم. سیر و سلوک یک حرکتی دیگه، دریابید سیر و سلوک رو. و ما باید همانند موج باشیم. گفت ما زنده به آنیم که آرام نگیریم، موجیم که آسودگی ما عدم ماست. اصلا موج همیشه در حال تلاشه، همیشه در حال کوششه، همیشه در حال خروشه. آره، و جالب اینه که شکن دریا و موج دریا هم از دریا جدا نیست. ما الان در یکی از تشبیه هایی که در الهی نامه داشتیم، الحمدلله رب العالمین، تشبیه کردیم، گفتیم ما الان در قسمت آباد وجود دنبال قسمت های وجودی خودمونیم، در قسمت آباد وجود دنبال قسمت های وجودی خودمونیم. و خوشا به حال کسانی که به قسم که و قسم که راضی ها، به تقسیم باری تعالی و تقسیم شدهش راضی باشن، هم مستر هم اسم مستر، به قسم که و قسم که، به اون چی که بهشون دادن راضی باشن. آره، گفتن یه بچه ای از پدر و مادرش قهر کرده بود، غذا نمیخورد. آره، میگفت غذا کمه. آره، گریه میکرد و غذا نمیخورد، به غذا هم نگاه میکرد. بعد گفت من که غذا نمیخوام، اما برای هر کسی هست کمه. آره، در قسمت آباد وجود کم مطرح نیست، منتها بکوشیم که در زمان هدنه و آرامش ما راهنمامونو مشخص کنیم. اعزه من، این فرموده ی آقا رسول الله یک هشداریست به همه من و شما. به تعبیر خود رسول مکرم اسلام، به عالم و مستمع، این که ما خدا را فراموش نکنیم، بدانیم که هر لحظه در حال آزمایش و امتحانی. ما الان هممون در کلاس‌های امتحان الهی نشسته ایم، جایگاه‌های ما جایگاه‌های انسان دانش آموز و دانشجو و طلبه ایست که میخواهد امتحان پس بده و برگه امتحانش رو تحویل بده. بشناسیم خودمون رو، بشناسیم معلم و راهنمامون رو، دریابیم قرآن رو. من بارها عرض کردم، دیروزم عرض کردم، روزهای گذشتم محضرتون عرض کردیم، برای قرآن برنامه ریزی بکنید. بالاترین مدیریت ها مدیریت زمانه، بهترین مدیریت های زمان مدیریت بر نفس، بحرانی ترین مدیریت هاست، و بالاترین بحران های نفس هدایت نفسه و تمسک نفسه. و اعتصموا بحبل الله جمیعا، ما قرآن و ولایت رو دریابیم تا انشالله بتونیم در این دایره آزمایش های الهی انشاءالله ره به سلامت ببریم و از این مشکلات دنیایی و خدای نخواسته اخروی به سلامت عبور بکنیم. و آیه به آیه قرآن هم مواد امتحانی است که ما به این مواد امتحانی آزمایش میشیم و استعدادمون و سیر و سلوکمون سنجیده میشه. و نبلوکم بالشر والخیر، در اذا التبست علیکم الفتن کقطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن. در هر زمانی قرآن واقعا یه حالت تراوت و نوی داره و توجه به آیات الهی بهترین استاد انسانه و آیات میتواند استادی باشد که ما را انشاءالله به مراحل حقیقی و نهاییمون برساند و برسیم به جایی که تسلیم آیات الهی باشیم. یعنی اول بخوانیم، بعد بفهمیم، بدانیم، تدبر بکنیم، تفکر بکنیم و انشاءالله هزاران انشاءالله چه بکنیم؟ عمل بکنیم به آیات. و این آخرین مرحله، مرحله عمله که تلاوت آیات برای فهم آیات، فهم آیات برای عمل به آیات قرآنه. و انشاءالله امیدواریم که خدا به من و شما توفیقی بده که بتونیم عامل به آیات الهی باشیم و در آیات الهی تفکر کنیم. برای همین تا میتوانید انشاءالله با تفسیر حشر و نشر داشته باشیم. در مباحث بورس الحمدلله رب العالمین مباحث مختلفی رو محضرتون تقدیم شد و دیروز یکی از راه‌هایی که ما می‌توانیم اقتصاد اسلامی را به وسیله اون راه جلا بدیم و رشد بدیم و حتی کسانی که سرمایه ندارن اونها را به درآمدی برسانیم، بحث معامله و بیع اینه بود که مطالبش رو محضرتون عرض کردیم، روایاتش رو خدمتتون خوندیم. یکی دیگه از راه‌هایی که باز ما میتوانیم، قبلا هم باز اشاره نمودیم به این راه، الان چون در مباحث گزیده معامله و راه‌های برون رفت از معاملات ربوی قرضی است که انسان وامی بگیره و به ربا مبتلا نشه، یکی از اونها، از اون راه‌ها، راهی بود که در فقه ما معروف به بیع مهابات بود. بله، بیع مهابات یعنی انسان متاعی را به کمتر از قیمت و ثمن المثلش بفروشه. اینو بهش میگن معامله مهابات. در مجمع البحرین و در کتاب‌های لغت ملاحظه بفرمایید، مرحوم شیخ انصاری هم قبلا عبارتش رو خوندیم در کتاب مکاسب محرمه و بیع و خیارات، جلد 2 صفحه 301، ایشون فرمودن بیع المهابات هو ان یباع شیء بادون من ثمن المثل فیکون زائد من قیمت البیع من المثمن عطیه. و به عبارت بهتر بگید معامله مهابات معامله است که یک قسمتش به عنوان هدیه مطرح میشه، یک قرضی رو بگیره و بعد در مقابلش راه برون رفتش اینه، میخواد یه پولی بده اما پولش به عنوان بیع مهاباتی باشه. خدا رحمت کنه مرحوم وحید بهبهانی در این رسائل فقهیشون، بله، عنوان میزنن قرض به شرط معامله مهاباتیه، وام میگیرد و وام میدهد به شرط این که یک زیادی بگیرد، اما زیادی رو متصل به وامش نمی کنه، متصل به بیعش می کنه. ایشون عبارتشون خیلی عبارت جامعی است، به نظر ما از بقیه عبارات آقایان فقها ها شاید جامع تر باشه. ایشون می فرمایند و مرادی ها هنا ان یبیع المغرز من المقترز به ازید من ثمن المثل بیشتر بگیره، او یشری منه به انقص منه یا کمتر بگیره، او یعجر به ازید من اجرت المثل، او یستعجر منه به انقص منها، او یساله کذالک، او یعاوز کذالک، او یملک منه اینن او منفعتن به عقد همتن او غیره. خیلی عبارت جامعی است. پس ببینید بیع معاتات درسته که اسمش بیع معاتاته، نکته که میخوام عرض کنم اینه که هبه معاتاتی مهاباتی هم میشود، درسته که بیع مهاباته، اما هبه مهابات هم صورت میگیره، قرض مهاباتی هم صورت میگیره، یه چیزی رو میده به کمتر و بعد بیشتر میگیره یا زیادی میگیره یا هر تو، یا اجاره میگیره یا منفعت میگیره یا هر، یا صلح میکنه یا هر یکی از عقودی که برش بفرمایید مترتب بشه. اگر میخواهید بیع مهابات رو در روایات ببینید، قبلا هم روایات چی ظاهرا یک تا روایت رو محضرتون تقدیم کردیم، یک روایت صحیحه اسحاق ابن عماره وسائل جلد 18 صفحه 54 احکام ابواب العقود، ابواب و احکام العقود باب 9 حدیث 1 جناب کلینی نقل می‌فرمایند محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن علی ابن حدید عن محمد ابن اسحاق ابن عمار قال قلت لابی عبدالله علیه الصلاه و السلام ان سلسبیل، سلسبیل نام خانومی بود، طلبت منی 100,000 درهم الا ان تربحنی عشرة آلاف فاغرزها 90,000، 1,000 درهم گرفته اما مثلا بیشتر میگیره، 100,000 درهم اما 90,000، 100,000 گرفته 90,000 تحویل بگیره، و ابی آها صوب و شی تقوم به 1,000 درهم به 10,000 درهم قال لا بأس. قبلا حدیث رو داشتیم که در مقابلش چیزی رو داده، چیزی رو گرفته و به عبارت بهتر پولی رو داده، پول دیگری رو میگیره، منتها یک قسمتش رو مهابات داره و هبه میکنه. و در روایات داره که اشکالی ندارد که بله این 100,000 درهم رو بدهد و مثلا یک جامعی رو با کمتر یا بیشتر بفروشه یا بهش بده. روایت دیگر همون باب حدیث 7 رو هم ملاحظه بفرمایید، حدیث بله همون باب 9 دیگه، حدیث 7ش همون آدرس قبلی جلد 18 صحیحه محمد ابن سلیمان دیلمی. روایت دیگر با صحیحه محمد ابن اسحاق رو که خدمتتون عرض کردیم، باز روایت دیگری هم محمد ابن اسحاق داره از امام رضا علیه السلام، این حدیث 4 یعنی صفحه 55 ابواب و احکام العقود باب 9 حدیث 4، اینم ملاحظه بفرمایید. حدیث دیگر موثقه مسعدت ابن صدقه است از امام صادق علیه السلام، باز آدرسش همون باب 9 حدیث 2 صحیحه عبدال ملک ابن عتبه رو هم ملاحظه بفرمایید، حدیث پنجم بابه. حدیث ششم باب رو هم ملاحظه بفرمایید، روایت محمد ابن اسحاق ابن عماره. باز هم حضرت فرمودن اشکالی ندارد. صحیحه محمد ابن ادریس هم حدیث سوم بابه. این 10-11 تا حدیثی که در این بابه همه مؤید این است که ما می توانیم بحث بیع محابات را، بیع محابات را ما می توانیم به عنوان راه برون رفت از رباهای قرضی مطرح بکنیم، گرچه که حالا بعضی از بزرگان درش تأمل کردن و گفتن شاید راه مکروهی باشد، اما راه حرامی نیست، راه حرامی نیست. و ما عرض کردیم که با یه جمله حلال می شود، با یه جمله حرام می شود. ما اگر مرتبطش بکنیم به نفس قرض و وام، زائد و اضافه گرفتن حرام است. اما اگر مرتبطش بکنیم به قراردادی که در ضمن این قرض انجام می شود، اشکالی ندارد. پس این هم چه بود؟ به محابات چه شد دیگه؟ اینی که انسان معامله می کند با یه قسمتی که به قول معروف هدیه می دهد. ضمیمه کردن یه بحث دیگر قرض دادنه. هنگام قرض دادن مبلغی رو در مقابل مبلغ بیشتر قرض دهنده کالا را به مبلغ قرض با اضافه می دهد، که البته در اینجا دیگه باز بعضی از آقایان گفتن جایز نیست، گفتن اینها از چیزهایی است که باز هم مسئله ربا را حل نمی کند. اما ما عرضمون اینه که نخیر، چون با معامله جدید است اشکالی ندارد. فرق است بین این که بیعش به شرط قرض باشد یا قرضش و وامش به شرط چه باشد؟ به شرط بیع باشد. در همین جا هم همین حرف رو می زنیم. پس فرق است بین این که زیاده را مرتبط به وامش می کند یا زیاده را مرتبط می کند به این که الان دارد چه می کند؟ ضمیمه‌ای دارد انجام می دهد. ظاهراً ضمیمه را اگر دارد البته ببینید باز دارم تأکید می کنم که این ضمیمه نباید مرتبط با قرضش بل استقلال باشد، یعنی نباید از اول که داره وام میگیرد توجهش به زیاده باشد. نه خیر، وامشو بگیرد، وامشو بدهد، مقرض و مقترض، وامگیرنده و وامدهنده تبدیل و تبادل داشته باشند، بعد از اون بفرمایید یک جنسی رو، یه چیزی رو، یه مبلغی رو اضافه بدهن و اضافه بگیرن. روایات مختلفی هم هست. یک راه دیگری که ما می توانیم باز در رباهای قرضی بگیم جزء راه‌های برون رفته از ربای قرضیه، و به عبارت بهتر به تیتری که ما انتخاب می کنیم، راه توسعه اقتصاد اسلامی و بازار اسلامی و رونق دادن به بازار اسلامیه، اینه که ما قرض رو به صورت جعاله و قرارداد مطرح بکنیم. مثلا بفرمایید یه قرضی بده، بعد بگه که در آخر سال هم اینقدر میگیرم، اما با یک قرارداد جدید، نه با قرض قدیمی. نگه که وام میدهم و الان از شما اینقدر میگیرم، بگه وام میدهم، با شما قرارداد میبندم که بعد از یک سال، بعد از 6 ماه اینقدر بگیرم. این اشکال نداره. این مثل چه؟ بله؟ تحت عنوان جعاله، تحت عنوان جعاله و یه قرارداد جدید، یه جعل جدید، یک کارش همینه دیگه. کارش همینه که الان میگه که من این پول رو که به شما میدهم به این شرط میدهم که شما بعد از مثلا یک سال، یک ماه، ده روز، پنج روز، وقتش دیگه هر چی که میخواد باشه، بعد از این شما یک کاری برای من انجام بدهی، حالا این کارش ولو ارزش بفرمایید اونچنانی نداشته باشد. البته ما در این قسمت اینه که ارزش عقلایی باید داشته باشد، عقلای عالم چنین معامله‌ای رو انجام بدن. اما اگر عقلا چنین معامله، چرا؟ چون ما عقود رو عقود عقلاییه میدانیم و عقود شرعیه رو فرع بر عقود عقلاییه میدانیم، و اگر عقلای عالم میان این گونه قراردادی رو میبندن، ما عرضمون این است که شارع این جعل رو تأیید کرده و در مصداق جعاله قرار میگیرد. و به عبارت بهتر اینطوری بگی، به قرارداد وام میدهد، نه وام بدهد اضافه بگیرد. دوتا مطلبه، وام میدهد اضافه میگیرد حرام، وام میدهد طبق عقد قرارداد و جعاله و قرارداد جعاله اشکال نداره. حالا این بیع به زمیمه هم بشود، چون به زمیمه ایست که نتیجه بیع است و نتیجه قرارداد است، اشکال ندارد. بگید زمیمه است، اشکال ندارد. و به عبارت بهتر، وام را تابع جعاله می کند، نه این که جعاله و به عبارت بهتر اضافه را تابع وام بکند. همین فرقش بین همین دوتا مطلبه. ما وام را تابع قرارداد و اضافه مون کردیم، یا اضافه رو تابع وام انجام دادی. اینا بینشون باید واقعا تبیین بشه، در بازار هم تبیین بشه. و اینی که میگن الفقه ثم المتجر، حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمودن به همین جهته. ببینید نفس جعال است. خود همین قراردادی که الان در این موقع شما پول رو به من تحویل بدی، همین خودش یه کار دیگه، همین تلف نشه، باز زیاده باشه، کم مورد نظرش، کم بگیره، زیاده بگیره، چیزی حد بگیره. ببینید باز دو مرتبه دارم تکرار میکنم، داره وام میدهد و اضافه میگیرد. خب این اضافه میگیرد رو به چه عنوان میگیرد؟ تحت عنوان قرضش میگیرد که صرف قرض باشد و 10 تومن میدهد. 10 البته ما در پول حالا بعدن میرسیم که ربا نیست، بحث دیگری داریم، در هم جایی که بحث ربوی هست دیگه، در ربا، در ربای قرضی. وقتی که داره الان معامله میکند، چیزی داره اضافه میگیرد. این اضافه گرفتنش اگر وابسته به نفس وامش باشد، لا شک و لا شبهت فی حرمت ها، جعاله داره قرارداد میبنده. خب مثل همینه مثلا، منتها شما در این که پول دادید به کسی که بره براتون یه معامله، در واقع مثل چه میماند؟ مثل این میماند که شما تصویر رو یه جور دیگه مطرح بکنیم که بهتر بشه، مثال رو بزنیم. شما الان رفتید به سراغ بانک، به بانک میگید که برای من وامی جور کن، وامی به من بده، جور کن برای من، وامی براتون جور میکنه. بعد مثلا راه های برون رفت بانک ها با جعاله و قرارداد به شما میگه که من این وام رو برای شما جور میکنم، یا میدم این وام رو، اصلا میدم، حالا جور کردن نیاریم که حالا مثلا این باشد که از کسی دیگه بگیره، این وام رو من به شما میدهم به شرط این که انقدر به من بدی. این اشکال نداره. خیلی فرق کرد. ببینید باز دیگه از شما بعیده که بگید چه فرق کرد. ببینید یک وقت هست که من این استکان رو میدهم، یک استکانی میگیرم در معاملات قرضی، در وامی رو میدهم و بعد میگم مثلا اینقدر شما اضافه به من بده، این حرامه. اما یک وقت میام یک قرارداد میبندم که مفاد این قرارداد یه بده بستونی است که یک طرفش بیشتر از طرف دیگره، این اشکال نداره. شرط اگه به جعاله باشه اشکال نداره، حرفون همینه. تا نقطه دقیق همینجاست، هر دو شبیه به همه، خیلی هم ظریفه. خب شرط بیاد یعنی چی؟ یعنی ضمیمه‌ای بیاد که پیوسته به اون باشه، یعنی به عبارت بهتر همه کارهای شما وابسته به قرض شماست، این حرام. اما اگر کارهای شما وابسته به قرارداد شما باشه از اشکال نداره. درسته، این به جعالهیه، به جعالش اشکال نداره. درست شد، حالا درست شد، حالا مطلب دیگه حل شد براتون، الحمدلله رب العالمین. پس ببینید هر دو شبیه به همه، این که میگم خیلی ظریفه، یا حلل الکلام و یا حرم الکلام، همینه تعبیر حضرت در روایات داریم. اگر بیاید اضافه را وابسته به قرارداد قرضش بکند و یک طرفش کم باشد یک طرف زیاده باشد، ربای قرضی در اینجا پیش می آید، ولا شک فی حرمت ها، هیچ شک در حرمتش نیست، فتوای همه آقایان. اما اگر بیاید قراردادی ببندد که اون قرارداد مفادش این است که وامی بدهد و بیشتر بگیرد، این اشکال نداره. بله بفرمایید. هیچ فرق نداره، اون دیگه فرقش بینه که یه بحث دیگری هست که آیا معاتات رو شما در بی قرار بی معاتاتی بدانید یا قرض و جعاله معاتاتی هم بدانید. بین تفاوت به وجود ایجاب و قبول، وجود ایجاب و قبوله و عدم وجود قبوله. نه اون بحث شما معاتات رو هم در همه عقود جاری میدونید. نظر شخصی خودم اینه که معاتات در همه عقود جاریست، بی به عنوان مثال تقلیبه، هبه معاتاتی هم داریم، معادات دیگه هم داریم، اکثر آقای فقها هم البته مبناشون همینه و اشکالی هم نداره. پس ببینید یکی دیگه از راه ها، راه چندم شد؟ چهارم شد. حالا دیگه خودتون شما راهش رو بزنید از اول بحث که وارد شدیم. یکی دیگه از راه ها راه جعاله است. جعاله عرض کردیم قرارداد میبنده، البته بعضی از آقایان فقهای بزرگ خدا رحمت کنه این کتاب مرحوم شهید صدر رو در مسائل اقتصادی و بانک بدون ربا ملاحظه بفرمایید، نکته‌های خوبی دارن. بله نکته‌های خوبی دارن در این ایشون. بله در البنک و ربوی لا ربوی، البنک و لا ربوی. بله ایشون یکی از کسانی هستن که اتفاقا در اینجا شبهه‌ای می‌فرمایند و شبهه‌شون اینه که ما به لحاظ مصداقی این رو نمی‌توانیم از ربای قرضی جدا بکنیم. یعنی شخصیتی مثل ایشون، بله که ما با کمال معذرت از بزرگواری مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه، بله ایشون می‌فرمایند که اینجا اسم جعاله هست اما واقع ربای قرضیه. ما با کمال صراحت و صداقت میگیم که به این بزرگوار با کمال معذرت از بزرگواریشون با کمال معذرت عرض میکنیم که نه چه اشکال داره، فرق است بین این که قرضی اضافهی مترتب و وابسته به قرض باشد یا قرضی بر اساس قراردادی باشد و جایی که وامی میدهد و اضافه میگیرد به مفاد بحث قرار داد، عرض ما این است که مثل این است که یه پولی میدهد میگه برو این کالای من رو با اینقدر یا زیاده یا کم بفروش، یا نه اصلا کتاب رو به دستش میده میگه شما اگر از اینقدر بیشتر فروختی من اینقدر به تو بیشتر میدهم یا کمتر میگیرم، فرق نداره دیگه، در زیاده و نقصش تفاوت داره. خب این مثل همین مورد میمونه و به عبارت بهتر درسته که فرق خیلی ظریف است، اما این فرق ظریف باعث حلیت و حرمت شده. اگر وابسته به قرض باشد حرام است، اگر قرض وابسته به یک قرارداد باشد که داره قرض میدهد به طبق اون قرارداد اشکال ندارد، حالا به کم بگیرد زیاد بگیرد اون دیگه اشکالی نداره. فرمایش دیگه ندارین؟ یه تأمل دیگری هم من محضرتون خدمتون عرض بکنم در همین قسمت. ان قلت، بعضی از افراد یا بعضی از اشخاص یا حتی بعضی از بزرگان فقها ها تأملی کردن در اینجا که اصلا اصل جعاله رو زیر سوال بردن، گفتن در اینجا اصلا جعاله تحقق پیدا نمی کنن. چرا؟ چون جعاله معناش این است یک قرارداد جدید، یک پیمان جدید که درش قابلیت اجرت داشته باشد. و در اینجا چیزی که قابلیت اجرت داشته باشه نیست، یا به تعبیر بهتر عرض کنیم یک فرمالیته. یا حالا اگر این تعبیر درست باشد، یک حیله و یک نیرنگه که این قرض همون قرضه، ما آمدیم یه جور دیگه مطرحش کردیم. و به عبارت بهتر، اون قسمت سؤال مرحوم شهید سعد در قسمت سقرویت قرار داد بود، این در قسمت کبرویت قرار داده. یعنی اصلا ما جعل رو در اینجا قبول نداریم که جعل باشد. یعنی به عبارت بهتر اینطور بگید، در وام و وام دهنده و وام گیرنده اصلا چیزی به نام جعل معنا و جعاله معنا نداره. خوب، اما در جواب این انقلت، باز با کمال معذرت از همه کسانی که این اشکال رو کردن و اشکال رو نمودن، ما عرض میکنیم که اینجا اختلاف در صدق اجرته. اجرت دارای مراتب و مراحله، نه اینی که جعاله تحقق پیدا نکنه. اجرت دارای مصادیق و افراد مختلفی است. یک وقت هست واقعا اجرت به قول معروف، به قول بازاریا، اینقدر کلان و اینقدر شاخصه، کاملا روشن تفاوت. واقعا پولی میده، میگه برو شما فلان مغازه رو برای من بخر، فلان معامله کلان برای من انجام بده. خب این مشخصه واقعا اجرت و کار و تلاشی که داره انجام میده، و هرچی هم که معامله سنگین تر، مثل کار دلاله ها. اما یک وقت هست نه، اجرت در اینجا اجرتی است که پوشیده در افعال و کردارهای متعاملین و دو تا طرف قرار داده. ما صدق اجرت رو میدونیم، اون تو اجرت به عبارت بهتر اجرت مخفی و پوشیده. همین که الان میگه برای من وام جور کن، کارمز، حالا بهش اسم بذارید کارمز، حالا ما نخواستیم اسم کارمز رو بیاریم، بله حالا بانک ها اسم میذارن کارمز، بذارن هر چی اسمشو میخوان بذارن. قرارداد میبندد که طبق این قرارداد چیزی بدهد اضافه بگیره، اشکال نداره، هیچ اشکالی نداره. بله، مگر به یک تأمل، و آن تأمل این است که ما بگیم واسطه های در مقرض و مقترض، یعنی وام دهنده و وام گیرنده، همه واسطه ها برمیگردد به عقد قرض. اگر این حرف رو بزنید، بله، ما این حرف رو نمیزنیم. ما میگیم که واسطه ها هر یک خودش واسطه هستن و به قول معروف پولشون رو میگیرن و واسطه گریشون رو میکنن و دلالیشون رو میگیرن. بله،
یکی از کاراشون قرض دادنه.
آفرین، خوب فرمودید، یکی از کاراشون قرض دادنه، کارهای دیگه هم انجام میده، به خصوص در جاهای کارهای مختلف داره. بحث اجرت در قرض خیلی مشخص میشه. یکی از کاراش الان وام جور میکنه، الان بنگاهایی هستن زدن، ما وام جور میکنیم. خب اگر ما بگیم همه معاملات برمیگردد به قرض، باید بگیم بنگاهای اونا بنگاهای غیر مشروعه. اما اگر آمدیم گفتیم نه، بر میگردد به عقد جعاله و عقدهای زمینی که اون عقدهای زمینی نتیجهش بفرمایید، و حتی بعضی از اینها اشکالی ندارد، و حتی بعضی از اینها اصلا قرارداد رسمی میبندند که ما با شما قرارداد میبندیم، براتون اینقدر وام جور میکنیم اما اینقدر میگیریم، ما عرضمون این اشکالی ندارد. یک دلالی، یک معامله، و راه برون رفته از معاملات وقت تمام شده؟